از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به حرکت به سوی خدا و در این حرکت اگر بتواند به انتها برسد، حکومت خدا بر دل، و گفتم یه منازلی را باید طی کند تا به مقام لقا، به مقام فنا برسد. اما قبل از اون که این منازل رو باید طی کند، یه توجه لازم است و اون این که توفیق این حرکت را خدا باید بدهد، و اگه توفیق نباشد انسان هیچ کار خیری را نمیتواند انجام بده. خیلی از اوقات خیلی از کارهای خیر را ما میخواهیم بکنیم اما نمیشه، توفیقش را خدا نمیده. و این راه که بالاتر از همه راه هاست، همه عبادات هم مقدمه همین حرکت هست، توفیقش از خداست. جاذبه ای از طرف خدا باید باشد تا ما جذب اون توفیق بشیم، بتوانیم این راه پرخطر را طی بکنیم. و قرآن در این باره می فرماید حتما جاذبه توفیق از خدا باید باشد. فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگر رحمت خدا، اگر عنایت و توفیق از خدا نباشد، ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. ولکن الله یزکی من یشاء. بنابراین توفیق از طرف حق باید باشد. ما باید یک کاری بکنیم که مورد توفیق خدا، مورد عنایت خدا، و در این راه خدا دست ما را بگیرد، در بنبست ها به فریاد ما برسد. راهنمای ما در این راه باشد و اگر بتونیم این ابزار را تهیه بکنیم حتما میتوانیم به جایی برسیم. اگر نتوانیم این ابزار را تهیه بکنیم به هیچ جایی نخواهیم رسید. محال است بدون رحمت خدا، بدون توفیق از خدا کسی بتواند به جایی برسد. توجهی که همه من باید داشته باشیم اینه که این توفیق از طرف خدا گاهی با یک جذبه، یک جرقه روی یک انبار بنزین کار خودش رو می کنه. چنانچه به عکس گاهی توفیق هست اما با یک کار ناشایسته کوچک توفیق به طور کلی از ما سلب می شه. یه روایتی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی دوره روایت خیلی بالاست، خطاب از طرف خداست، می فرماید که بنده من ثواب را کوچک نشما. برای اینکه ممکن است یه ثواب از نظر تو کوچک اما از نظر خدا خیلی بالا باشد، خطاب بشه تو را آمرزیدم. و معنای این که تو را آمرزیدم یعنی توفیق من، عنایت من دیگه همراه تو. بعد خدا می فرماید بنده من گناه را کوچک نشما. برای این که ممکن است یک گناه از نظر تو کوچک باشد اما برای سقوط تو خیلی بالا باشد، خطاب بشه بنده من دیگر تو را نمی آمرزم. یعنی توفیق من دیگه نصیب تو نمی شود، دیگه تو لیاقت این که توفیق پیدا بکنی پیدا نخواهی کرد. و این پیش بزرگان، پیش علمای علم اخلاق خیلی اهمیت دارد. بعض اوقات هم دیدیم به واسطه یک جرقه‌ای انسان چه مقام‌های بلند بلندی پیدا می‌کنه. از اون طرف هم بسیار دیدیم یک کار کوچکی موجب سقوط می‌شه. اون جذب خدا، جاذبه خدا از بین میره و معلومه اگر کسی جاذبه خدا را نداشته باشد حتما به جایی نخواهد رسید. این جاذبه ها دو قسمت، یک قسمت این که مبان است، یکی از نعمت های خدا انسان می فهمد که خدا توفیق عنایت کرد و این راه را داره طی می کند. مثلا از باب مثال خدا توفیق داد این که پا شد برای نماز شب، نماز شب خوبی با حالی هم به جا آورد. گاهی جذبه ها اینجوریست، توفیق ها اینجوریست، اما گاهی نه، یه بلا، یه مصیبت، اون بلا و مصیبت را میدهد خدا برای این که این مورد توفیق حق تبارک و تعالی واقع بشه، که در قرآن می فرماید امتحان، امتحانش می کند ببیند که چه کار است، آیا می تونه این جذبه رو بگیرد، آیا می تواند این راه رو شروع کند یا نه. اگر از امتحان نمره آورد، پروردگار عالم به او توفیق عنایت میکنه. و اما اگر رفوزه شد، نه، دیگه نمیشود. یکی از بزرگان گفته بود که من بعد نهار خوابیدم، بچه ها سر صدا می کردند، نگذاشتن من بخوابم. پا شدم، به جای اینکه بچه ها رو دعوا کنم زنم رو دعوا کردم و بچه ها رو هم نباید دعوا بکنه، بچه ها یعنی بازی. اما زنش چه کاره، چه تقصیرم؟ میگه رفتم خوابیدم، اما خیلی ناراحت بودم که چرا چنین شد. عصری پا شدم، یه عذرخواهی حسابی از بچه ها از خانومم کردم، رفتم بازار شیرینی خریدم، آمدم برای آشتی کنون و هی التماس به خانومم مرا ببخش. گفته بود اما آرام نمی گرفتم. یه استادی داشته، این استاد تبریز بوده است، برادر استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی به نام آقای الهی. میگه من تصمیم گرفتم برم پیش استادم، از مازندران اومدم تهران و از تهران رفتم تبریز و با یه صدمه حسابی صبحی که رسیدم تبریز این آقا منتظر من بود. صبحانه پهن کرده بود، دم در منتظر بود. میگه رفتیم نشستیم. من قبلن به این آقا گفته بودم آقا به مرحوم آقای قاضی بگو دست مرا بگیرید، من بتوانم سیر و سلوک کنم، من بتوانم این حرکت به سوی خدا را به جایی برسانم. بنا بود که آقای الهی از مرحوم آقای قاضی اجازه بگیرد او عنایتی به من بکند. مرحوم آقای قاضی از دنیا رفته بود. دیگه تو وسط صبحانه آقای الهی به من گفتن پیغام تو را دادم و ایشون جواب دادن کسی که زنشو دعوا بکنه حق این راه را نداره، لیاقت این که بتونه سیر و سلوک کند، بتونه این منازل هفتگانه رو بپیماید نداره. خب بعض اوقات از نظر ما خیلی کوچکه، نیش زدن به خانم یا خانم نیش زدن به شوهر، گاهی هم در لفافه شوخی فراوانه، دعوا کردن بچه ها بی خودی فراوانه. اما اینها خیلی ضرر داره، کوچکش از نظر ما، اما از نظر خدا، از نظر بحث ما که خدا میخواد توفیق به ما عنایت بکند، بزرگ است، بزرگ. لذا باید یه روایتی از پیغمبر اکرمه، این روایت خیلی بالاست، میفرماید الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یه نسیم های رحمت از طرف خدا میوزد، یعنی جاذبه ها، یعنی توفیق ها. خود را در معرض این نسیم‌های رحمت قرار بدید، یعنی یک کاری بکنید بتونید جاذبه از طرف خدا بگیرید، بتوانید خدا شما را جذب بکنه، خدا به شما توفیق بده این راه خطرناک را، این راه پرمشقت را به مرور زمان بپیمایید. و این مواظبت که گاهی انسان زبان ویل میشه و یک ظلم بزرگی به خودش کرده است، اشکالی نیست. از اون طرف گاهی انسان یک کار کوچک اما میتواند راه صد ساله را در مدت کوتاهی پیمود. فضیل ابن عیاس چنین بود، یه یاقی بود، یه تاقی بود، این فوزیل در بارش حرف ها می زنن. اما نمیدونم چه کرده بود، یه دفعه یه جاذبه از قرآن او را گرفت، طولی نکشید از اولیاء الله شد. رفته بود دزدی، اونم دزد ناموس، روی پشت بام یه پیر مردی قرآن میخوند در دل شب. رسید به این آیه: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا نوبتش نشده این دل از یاد خدا، از خوندن قرآن این دل خاشع بشه، این دل از یاغیگری ها، از این گناهان دیگه نجات پیدا بکنه؟ این مثل یک جرقه روی یک انبار بنزین متلاطم شد. گفت چرا؟ وقتش شده. از همونجا برگشت، همین یه آیه، همین یه جاذبه از طرف حق او را به مقام‌های بالا بالا رسوند. گفتم این روایت شریف خیلی روایت خوبیه و من تقاضا دارم مواظب از این روایت همیشه داشته باشید. گناه را کوچک نشمارید، برای اینکه ممکن است یک گناه کوچک اما موجب بشه شما دیگه از همه چی بیفتید. اون طرف قضیه همین است که یک گناه کوچک ممکنه انسان را از همه چی بیندازه، یه ثواب کوچکم ممکن است انسان را به مقام بالا بالا برسانه. من یه خواهشی از شما دارم و اون خواهش اینه سر و کار داشته باشید با منبر و محراب. این سر و کار داشتن با منبر و محراب خیلی کار میکنه. انسان ممکنه یک سال پای منبر بره، در مجالس منبر شرکت کنه اما فایده ای نداشته باشه، ولی تو این یک سال یه دفعه یه جرقه از طرف منبری این را 100% بارونه میکنن. به این معنا که یه آدم فاسق و فاجر را ناگهان به مقام بالا بالا میرسانه. در این جلسات روزه شرکت کنیم. همین جلسات روزه ممکنه یک سال دو سال هیچ فایده برای شما نداشته باشد، غیر ثواب غیر تباکی، اما یه دفعه یه آهی، یه قطره اشکی خطاب بشه: من تو را ملحق به امام حسین علیه السلام کردم. و این سر و کار داشتن با منبر، سر و کار داشتن با محراب خیلی اهمیت داره. مثلا در نماز جماعت ممکن است که نماز یک نفر قبول بشه، دیگه رحمت خدا نازل بشه. وقتی رحمت خدا نازل شد دیگه این رحمت فقط برای اون نیست، مثل آمدن بارانه، یک کسی دعا کرده بارون میاد، اما در وقتی که بارون میاد همه از اون بارون استفاده میکنه. این سر و کار داشتن با مجالس دینی، سر و کار داشتن با روحانیت، سر و کار داشتن با مسجد، این فوق العاده اهمیت دارد. و برای گرفتن توفیق، برای این که انسان بتونه راه خدا را طی بکند، فوق العاده مهمه. از همین جهت هم پیغمبر اکرم در یه روایتی میفرماید اون مردمی که سر و کار با منبر و محراب نداشته باشند، یخرجون من الدنیا بلا ایمان. اینها تشیعشون را نمیتونن ببرن، اینا عاقبت به خیر نمیشوند. و این سرکار داشتن با روحانیه، سرکار داشتن با مسجد، سرکار داشتن با روزه، سرکار داشتن با منبرها خیلی مفیده. و گاهی شیطان از این راه میاد جلو، این منبرها فایده نداره، در حالی که دروغه، فایده داره، خیلی فایده داره. اما ممکنه یک سال برای شما فایده نداشته باشد، اما یه جمله از یک آقا، یه جذب، یه جاذبه و دل شما را 100% رو به خدا بکنه، در حالی که دل شما 100% رو به شیطان بوده. و اینها یه چیزهایی است که برای ما تجربه شده، اثبات شده و حتما باید مواظب باشیم. لذا ما اگر بخوایم به جایی برسیم، باید جاذبه از خدا، جاذبه از ولایت، جاذبه از روحانیت شامل حالمون بشه، تا اون جاذبه ها موجب بشه خدا به ما توفیق عنایت بکنه. علمای علم اخلاق یه قانونی دارن به نام قانون مراقبه و به شاگردهاشون خیلی سفارش میکنن، و این قانون مراقبه رو هر کسی جوری معنا کرده، و یه معناش اینه که انسان صبح به صبح با خودش بنشیند شرط کنه، من میخوام امرو گناه نکنم، من میخوام امرو راه بپیمایم، راه به سوی حق، جدی این مشارطه را با خودش بکنه، بعد مراقب خودش باشه، توجه. اگر یه غفلتی پیدا شد فوراً دو دفعه توجه، و این توجه بعد توجه تا اینکه شب شده، شب حساب خودشو بکنه، ببیند چه کاره بوده. اگر آدم خوبی بوده شکر کند، اگر آدم خوبی نبوده توبه کند، و بالاخره با عنایت خدا، با توبه از گناه بره به رخت خواب. به میگن قانون مراقبه، و اگر راستی این قانون مراقبه را کسی بتونه عمل بکنه، ولا ناقص ولا ضعیف، خیلی نتیجه برای انسان داره. عرض کردم علمای علم اخلاق اول حرفی که به شاگردهاشون دارن همین قانون مراقبه است، هر کس هم جوری معنا کرده، معناش هم همینه، توجه توجه توجه. اون که انسان را میتونه به جایی برساند بیداریه، و الا بی توجهی خیلی ضرر داره.
برخیز سحر ناله و آهی میکن، برخیز سحر ناله و آهی میکن، استغفاری ز هر گناهی میکن، استغفاری ز هر گناهی میکن، تا چند به عیب دگران در نگری، تا چند به عیب دگران در نگری، یک بار به عیب خود نگاهی میکن، یک بار به عیب خود نگاهی میکن، یک بار به عیب خود نگاهی میکن، یک بار به عیب خود نگاهی